بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم ما رو بپذیرید. این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که فرصت کنید تا پایان برنامه امروز میزبان خوبی برای ما باشید و شنونده برنامه خودتون. در برنامه امروز هم همچون گذشته از بیانات شیوای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس و محقق در حوزه تاریخ اسلام استفاده خواهیم کرد که اجازه بدید اول برنامه من به ایشون سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خوب. اما عزیزان شنونده، سوالاتی که برای برنامه امروز به دست ما رسیده و در اختیار من قرار گرفته.
علی معرف خانم
بفهم،
سوال می‌خواستم بکنم از آقا پیشوایی.
بفهمید.
واسه ازشون سوال کنم که یه مقدار از بیوگرافی عاشق عباس قمی که یه دونه از روحانیان برجسته خود آموده برای ما توضیح بدن. ایشون از نسلی الان هستن، کسی هستن از ایشون کجا دفن شده و حال دفنشون کجاست؟ ایشون اطلاعات بخواستم.
از کجا تماس میگیرید؟
تهران.
ان شاء الله مطرح شه. ممنونیم. خدا
حافظ.
سوال رو شنیدیم درباره جناب شیخ عباس قمی، حالا زندگیشون، محل دفنشون و اطلاعات عمومی از این عالم بزرگوار رو خواستم.
بله، عرض کنم که مرحوم حاج شیخ عباس قمی همجور که از اسمشون پیداست اهل قم بوده و مقدم بر همه خام آدرس بدم این شنونده عزیز و گرامی به اصطلاح زندگی نامه خود نوشتی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی تا سن 40 سالگی از خودشون به یادگار گذاشتن. پیش از همه به اونجا میتونم مراجعه کنن. تألیفات مرحوم حاج شیخ عباس قمی را من در ادامه بحثمون به تفصیل عرض میکنم. از جمله تألیفات ارزنده مرحوم حاج شیخ عباس قمی کتابی به نام الفوائد الرضویه.
بله،
الفوائد الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه. ایشون کتابی نوشته در معرفی علمای شیعه و در زندگی نامه علمای شیعه و خودشان در مقدمه نوشتن زمانی نوشته که در مشهد مقدس در جوار امام رضا سلام الله علیه اقامت داشته.
صحیح.
این مناسبت نوشته الفوائد الرضویه، یعنی این فایده یکی از مجاورت بارگاه مطهر رضوی مثلا توفیق بوده که عاید من شد. ایشون در این کتاب وقتی به اسامی علمایی که اسمشون عباس میرسه زندگی نامه خودشون هم می نوشته. از قدیم علمایی که شرح حال می نوشتن برای علمای دیگه اسم خودشون هم که می رسیدن، مثلا اسم خودشون محمد بوده، به محمد که می رسیدن زندگی نامه خودشون هم
در اون ردیف
می نوشتن، یا اسمشون جعفر بوده به جعفر نامه ها می رسیدن زندگی نامه خودشون هم می نوشتن. این روال معمول بوده. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در این الفوائد الرضویه که در زندگی نامه علمای شیعه هست، فارسی هم هست، میتونن این شنونده گرامی و امثالشون میتونن این کتاب را تهیه کنن. در موضوع خودش کتاب بسیار مفیدیه. ایشون با نسل مثلا 40-50 سال پیش مرقوم میفرمایند، در اونجا که میرسه عباس ابن محمد رضا ابن ابوالقاسم القمی مؤلف کتاب.
صحیح.
اسم خودشون عباس بوده، پدرشون محمد رضا بوده. معرفی میکنه، میفرماید همانا چون این کتاب شریف در بیان احوال علما است، شایسته ندیدم که ترجمه خود را که احقر و پستر از آنم که در اداده ایشان باشم در آن درج کنم. من زندگی خودم را تواضع کرده، نخواستم در ردیف علمای دیگه که زندگی نامشون رو بنویسم منم زندگی نامه خودم بنویسم. لحاظه از ذکر حال خود صرف نظر کرده اکتفا میکنم به ذکر مؤلفات خود. وقت اینجا مؤلفات خودشون را تا سن 40 سالگی، چون خودش در ادامه می‌فرماید ولادتم ظاهراً سنه 1294 مثلت قمری این سال، ولادتم ظاهراً سنه 1294 و مؤلفاتم تا حال که سنین عمرم در حدود 40 سال است و 4 قسم است. این 4 قسم رو میگه، میفرماید یه عده از اینا چاپ شده الان در بازار هست، یه عده را نوشتم و آماده کردم قابل چاپه ولی هنوز چاپ نشده، یه عده تمامش به 4 قسم تقسیم میکنه که حالا من یه عده از اینا را بعدا در ادامه عرایزم معرفی میکنم. بنابراین ایشون متولد 1294 قمری بوده، ایشون در 1359 هجری قمری فوت کردن، عمر پربرکتی کردن و ایشون در زمان اقامت در نجف اشرف فوت کردن و در صحن مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از رواقهای حرم مطهر در جوار قبر مطهر استادشون مرحوم محدث نوری در اونجا دفن شدن و در 65 سالگی فوت کردن
رحمت الله علیه.
بله. و اما از ایشون دوتا آقازاده بوده، بزرگیشون مرحوم محدث‌زاده، مرحوم علی محدث‌زاده بوده، بعضی از کتابای مرحوم والدشون را هم ایشون چاپ کرده، همین کتاب الفواید الرضویه را هم ایشون بعضی جاها حاشیه زده، تعلیقه زده، توضیح داده. بعضی از کتابای مرحوم پدرشون را هم در زمان حیات مرحوم پدرشون چاپ نشده بوده، مرحوم علی محدث‌زاده زحمت کشیدن چاپ کردن. زندگی نامه مرحوم پدرشون را تاشون در آخر و زمیمه بعضی از کتابای مرحوم شیخ عباسشون چاپ کردن. مرحوم شیخ عباس قومی ده ها کتاب نوشته بوده، عالم بسیار موفقی بوده، با اینکه اون زمان نسخه ها کم بوده، چاپ کم بوده، تکثیر نسخه کم بوده، دسترسی علما به منابع و مآخذ بسیار بسیار کم بوده، در این حال ایشون آدمی بسیار متتبع بوده، عمدتاً در قسمت حدیث ایشون کار کرده، بسیار از کتابایشون جنبه حدیثی داره، چون محدث بزرگی بوده، شاگرد مرحوم مرزا حسین محدث نوری مازندرانی بوده، صاحب مستدرک الوسائل، منتها در زمینه عقاید، در زمینه آداب، در زمینه کلام، در فقه و امثال این هم کار کرده. من تعدادی از کتابایشون را معرفی کنم. یکی از کتابایشون که معمولا در منزل مؤمنین و متدینین کنار قرآن مجید هست، مفاتیح الجنان و الباقیات و صالحات، که کتاب رایجیه، نیاز به معرفی نداره، منتها خیلی ها به انگیزه تعلیق این کتاب از طرف مرحوم شیخ عباس قومی توجه ندارن. پیش از تعلیق مفاتیح الجنان کتاب دعایی بوده به نام مفتاح الجنان،
بله،
دعاهای ضعیفی بوده، دعاهای بدآموزی در اونجا بوده که نمونه هاشو مرحوم شیخ عباس قومی یکی در مقدمه زیارت عاشورا اینا نقل میکنه. مرحوم شیخ عباس قومی فکر کرده که مثلا چقدر میشه در بالای منابر از عیوب این کتاب مفتاح الجنان گفت و چقدر میشه مردم رو توجیه کرد، تصمیم میگیره که کتابی بهتر و خوش سلیقه‌تر با همون مضمون بنویسه و خود به خود اون کتاب از گردونه خارج بشه. و همینم اتفاق میفته، الان خیلی اصلا نمیدونن کتابی به این نام بوده،
مفتاح الجنان رو،
مفتاح الجنان از گردونه عملا خارج شده بر حسب اون اعتبار و جایگاه والای مرحوم شیخ عباس قومی که بسیار مورد اعتماد بوده، این کتاب میاد بازار و خود به خود برای خودش جا باز میکنه. مفاتیح الجنان در حاشیه کتاب دعای دیگه هست به نام الباقیات الصالحات، در چاپ‌های فعلی در حاشیه مفاتیح الجنان چاپ شده. کتاب دیگه ایشون که نوع خوانندگان فارسی زبان در ایران با ایشون با اون آشنا هستن، کتاب منتهی الآمال در زندگی چهار در معصوم علیه مصلات و سلام. منتهی از جلد دوم این کتاب غالبا قفلت دارن به نام تتمه المنتهی، یعنی تتمه کتاب منتهی الآمال که تاریخ محدد مرحوم مجدد سلام و علی محدد این را بعد از فوت هم پدرشون چاپ کردن، تتمه المنتهی خلفا. اینم در موضوع خودش کتاب خوبیه. مرحوم شیخ عباس قمی کتاب دیگه ای داره به نام نفس المهموم در مقتل حضرت سید و شهده سلام لده. کتاب دیگه ای داره به نام نفست المستور با سه نقطه. کتاب دیگه ای داره الانوار البهیه. کتابی داره منازل الاخره. کتاب دیگه ای داره الکنا و الالقاب، بزرگانی که با کنیه یا لقب مشهور هستن. کتابی داره به نام تحفت الاحباب، نواقص و آثار رسول خدا نوشتن. کتاب دیگه‌ای دارن به نام کحل فی سیرت سید البشر، در اخلاق و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و سلم ایشون نوشتن. کتاب موجز مختصر ولی بسیار مفیدیه. و کتاب مستقلی هم راجع به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتن به نام بیت الاحزان فی مصائب سیدت نسوان. فهرست آثار و تألیفات مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه خیلی بلندتر از ایناست و میتونن در حاشیه و در پایان یا در اول بعضی از کتاباشون که آقازاده بزرگشون نوشتن میتونن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. اجمالی بود از زندگی پر افتخار و پر برکت مرحوم حاج شیخ عباس قمی که از بیان شیوای استاد پیشوایی هم بهره بردیم و با این مطلب هم آشنا شدیم. خواهش میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، خواستم از کارشناس برنامه بپرسم که آیا زرتشت و زرتشت پیامبر باید سندداری کنیم در مورد ایشان یا خیر؟
بخواستم توضیح کامل خداحافظ شما. بسیار خوب، سوال رو شنیدیم. البته توضیح بدم که سوال دیگه هم به صورت کتبی در همین موضوع رسیده بود. در کل این عزیزان شنونده پرسیدن که آیا جناب زرتشت طبق روایات میتونیم اثبات بکنیم که پیغمبر الهی بوده، صحتش و انتصابش به هر حال این رو میخوان. لطف کنید جناب استاد پیشوایی پاسخ بدید.
در پاسخ سوال این شنونده گرامی عرض میکنم که بحث زردشت در بین علمای ما، در تفاسیر ما، در تفسیر آیه 17 از سوره مبارکه حج مطرح شده که کلمه مجوس آمده اونجا.
بله.
و اون چه مشهوره و مورد قبوله، میگن مقصود از مجوس همون زردشته و مقصود از مجوسی ها زردشتی ها هستن. من ابتدا آیه 17 سوره حج را بخونم و همینجا توصیه کنم که این شنونده عزیز و شنوندگان علاقه‌مند دیگه میتونن در تفسیر این آیه در تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه برای اطلاعات بیشتر میتونن مراجعه کنن. خداوند متعال در آیه 17 سوره مبارکت آمنو و المجوس اشرکو، سه گونه از نظر پیروی دینی خداوند متعال مردم را سه دسته معرفی میکنه. دسته اول ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ایمان آوردن به رسولان مسلمان ها. بعد الذین را خدا تکرار میکنه، یعنی اینا یه گروه دیگه هستن. والذین هادو، یعنی کسانی که یهودی شدن. و سابعین، که اینا هم یه گروه مذهبی هستن، سابعیه الان هم بقایاشون هست. در جنوب ایران و خلیج فارس هستن،
بیشتر در کنارهای بین النهرین،
در کنارهای دریاها و رودخانه ها زندگی میکنن. این الذین آمنوا، کسانی که اینا ایمان آوردن یعنی مؤمنه و مسلمانان، و الذین هادو، یهودی شدن، و سابعین، یکی هم سابعین ها، و نصارا، یکی هم نصرانی ها، مسیحی ها، و المجوس. پس مجوس هم جزء اهل کتاب نقل میکنه، یهود و نصارا و سابعین و مجوس، اینا هم یه دستن. مجوس را خداوند متعال در ردیف اهل کتاب مثل یهود و نصارا نقل میکنه. و الذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن یعنی بت پرست شدن، مشرک شدن، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدا روز قیامت این سه دسته را از هم جدا میکنه. خب حالا نکته که مورد استفاده ما هست، خداوند متعال مجوس را جزء اهل کتاب و در ردیف یهود و نصارا نقل میکنه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن و قبلا کتاب آسمانی داشتن. به اینجا که میرسه علما و مفسرین ما میفرمایند مصداق مجوس زردشته و مقصود از مجوسی ها زردشتی ها هستن. به همین دلیل هم هست بعد از پیروز انقلاب اسلامی هموطنان زیادی در اساسی ایران و در قانون جمهوری اسلامی ایران اقلیت رسمی مذهبی مثل ارامنه و کلیمی ها به رسمیت شناختن به عنوان اقلیت رسمی مذهبی. و اما خود زردشت گفته میشه که مصداق مجوسه، چه زندگی میکرده، کجا متولد شده، چقدر عمر کرده، کتابی که تعلیمات او در اون گردآوری شده که به نام اوستا معرفی میکنن، این چجوری شکل گرفته، بسیار پردامن است و ابهامهای درش هست و تاریکهای درش هست و دشواریهای درش هست. خود دانشمندان زردشتی کار کردن و کتابهای نوشتن و از دانشمندان مسلمان اونچه در دسترس من بوده کتاب مغتنمی من معرفی میکنم، تقاضا میکنم این دو سوال کننده گرامی و کسان دیگه که وقتی علاقه من باشن از دید علمای اسلام و دانشمندان مسلمان و حوزوی نگاه کنن، میتونن این کتاب را تهیه و مطالعه بفرماین. کتابش به نام چهره زردشت در تاریخ.
بله.
تکرار میکنم، چهره زردشت در تاریخ، چاپی که من دارم چاپ جیبیه ولی کتاب بحثای تعریف زردشت و دین زردشت را مطرح کرده و بحث کرده و بررسی کرده، تألیف دوست فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی.
بله.
پس مؤلف این کتاب هم داوود الهامی. الان نمیدونم این در بازار هست یا نه، ولی علاقه‌مندان میتونن در کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرمایید
ان شاء الله. بنابراین طبق بیانات جناب عالی هم از آیات قرآن، البته به نظرم میرسه از آیه قرآن، بله، و به نظرم میرسه که بحث های روایی هم داریم، ما در روایات هم ذکر شده به این مطلب هم اشاره کردن. در کل نتیجه میشه گرفت که جناب زرتشت اقلن میتونیم حساب بکنیم که در زمره ادیان الهی بوده دینشون، و شخصیتشون رو هم که فرمودید انشاءالله به کتاب ها مراجعه بکنن. و
مجوس و دین مجوسی از ادیان آسمانی شمرده شده در آیه سوره حج، و این را مصداقش را مجوسی ها را زردش می‌کنیم.
تشکر میکنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف.
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم در رابطه با باغ فدک که حضرت رسول اکرم به دخترشون هدیه دادن در رابطه با اون برای من توضیح بدن. خواستم یه غنیمت جنگی و چطور بخواهم بین بقیه مسلمان تقسیم نشد. خیلی ممنون، با تشکر.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. جناب استاد پیشوایی، سوال واضحه. آیا باغ فدک غنیمت جنگی بود؟ چطور شد که به حضرت فاطمه زهرا رسید؟
اجمالاً غنیمت جنگی نبود. یهودیان فدک با صلح تسلیم شدند.
بله.
جریان از این قرار بود که بعد از اینکه قلعه های خیبر سقوط کرد با جنگ و فدک هم نزدیک خیبر بود، یهودیای فدک احساس کردند که قدرت مقابله با ارتش اسلام را ندارند. اینها حاضر به جنگ نشدند و صلح کردند با رسول خدا و از راه صلح تسلیم شدند. بنابراین فدک غنیمت جنگی نبود به تعبیرشون که مال همه مسلمان ها باشه، و به تعبیر قرآن مجید اموالی که یا زمینهایی که طریق صلح به دست مسلمان ها می افتاد اموال خالصه بود و اختیار مصرفش دست رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود تا هر جا که صلاح اسلام و مسلمین هست مصرف کنه. و این سابقه داشت. قبلا یهودیای بنی نذیر هم در واقع بعد از خیانتی که مرتکب شدن، قلعه هاشون در محاصره واقع شد. خداوند متعال وضع اینا را در سوره 8 در قرآن مجید بیان میکنه. سرانجام اینا تسلیم شدن، از رسول خدا اجازه گرفتن که مدینه را ترک کنن، که البته رسول خدا قبلا اخطار کرده بود که من همشهر، حالا که اینجور خیانت کردید و قصد ترور مرا داشتید، من همشهری های مثل شما نخواستم، از این شهر برید، اموال و داراییتونم ببرید. که منافقین اینا را تحریک کردن. عبدالله ابن ابی تحریک کرد، گفت نترسید، جا خالی نکنید، انفعالی برخورد نکنید، نمیتونن شما را از مدینه اخراج کنن. اگر شما را بخوان اخراج کنن، عبدالله ابی سرکرده منافقین به پیغام داد، اگر که بخوان شما را اخراج کنن، من 2000 مرد جنگی سواره به کمک ما میفرستم، اگرم نهایتا شما را از مدینه بیرون کردن، منم اصلا با شما بیرون میام، که قرآن مجید نقل میکنه لنخرجتم لنخرجن معکم، این حرف عبدالله ابی، اگر شما را از شهر بیرون کردن، ما با شما بیرون میریم. و اینجا بود که ارتش اسلام قلعه های بنی نذیر را محاصره کردن. خبری از منافقه نشد، معلوم شد همه اینا بلوف بوده، اینا دیدن قدرت رویارویی با مسلمان ها ندارن. تازه اجازه خواستن که شما قبلا هم گفته بودید که ما بریم از مدینه بیرون، به رسول خدا پیغام دادن، حالا اجازه بدید بریم بیرون. حضرت فرمود بله میتونید برید بیرون، ولی این دفعه وضعیت فرق کرد، از اموال و داراییتون هر نفر به اندازه یه بار شتر میتونید ببرید. همین کارم کردن. بنابراین بقیه اموال و داراییشون، نخلستانشون، چاه آبشون، اینا موند و اینا خالصه رسول خدا که رسول خدا این را تقسیم کرد بنا به مصلحتی که وجود داشت، تقسیم کرد بین مهاجران، مهاجرانی که از مکه آمده بودن و اموال و داراییشون در مکه مونده بود. در تاریخ هست که از انصار استثناءً به 2 نفر که فوق‌العاده فقیر بودن از رد سهمیه داد. این سابقه داشت.
در حقیقت نحوه تصرف اینجور اموالی که به دست می اومد با رسول خدا بود.
قرآن مجید بیان کرده و در فقه اسلامی و در تاریخ اسلام مطرحه و ثابت شده. بنابراین مزارع و نخلستان‌های فدک از طریق صلح به دست مسلمان افتاد و رسول خدا اون را به دخترشون فاطمه سلام علیها بخشید.
برنامه‌های گذشته این مسئله مطرح شده بود، مسئله کودک. حالا من باب تأکید بیشتر، چون احیانا مطرح میکنن حالا مخالفان که اگر واقعا این مال حضرت فاطمه زهرا بود، چرا امیرالمومنین در ایام خلافتش این رو نگرفت مثلا تحویل بده به اهل بیت؟
از خود ائمه علیه السلام، به خصوص از خود علی علیه السلام، دو جور جواب رسیده. یکی اینه که علی علیه السلام فرمود که حالا ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفتن، یعنی دیگه وقتش گذشته است و دیر شده است و دیگه اون مسائل مطرح نیست. یه جوابم نقل شده، جواب نقضی، و اون اینه که علی علیه السلام در زمان خلافتش به همون دلیل فدک را نگرفت که رسول خدا خانه پدریش را از عقیل در مکه نگرفت. رسول خدا و مسلمان ها که بیل اجبار یا از روی اضطرار و ناخواسته مکه را ترک کردن، زادگاهشون و وطنشون رو ترک کردن و رفتن مدینه، تعدادی از خانه های مسلمان ها را مشرکینی که با بعضی از این مهاجرین نسبت داشتن، قوم خویشی داشتن، با این بهانه که این قوم خویش ما بوده، رفتن خانه اینا را تصرف کردن و توش نشستن. خانه پدری رسول خدا را هم برادر علی علیه السلام، عقیل ابن ابی طالب، که تو اون موقع مسلمان نشده بود و در مکه بود بعد از هجرت رسول خدا، عقیل رفت تصرف کرد، این خانه توش نشست. در فتح مکه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه قدرتمندانه وارد مکه شد و مکه دژ اصلی مشرکین سقوط کرد، حضرت با 10,000 نفر لشکر آماده رزم وارد مکه شد، حضرت تشریف برد در بلندی های مکه حوالی مثلا قبرستان ابو طالب، اونجاها چادر زد. عرض کردند یاران حضرت، عرض کردند یا رسول الله، چطور به خانه پدریتون تشریف نبردید؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه گذاشت؟
یعنی فرمایش حضرت هست که تصرف شده،
تصرف کرده. حضرت با قدرت میتونست بره از دست عقیل بگیره، ولی دیگه بزرگواری کرد، فرمود که عقیل رفته تصرف کرده، ما هم دیگه ازش صرف نظر کرد. این بیان رسیده از ائمه علیهم السلام که به همون نحو که رسول خدا در موضع قدرت بزرگواری کرد و از چنگ عقیل میتونست در بیاره و صرف نظر کرد، علی علیه السلام هم به همین کیفیت در موضع قدرت دیگه بزرگواری کرد و ازش صرف نظر کرد. هر دو جواب در کتابای ما نقل شد.
بنابراین در پاسخ این شنونده گرامی، شما فرمودید که این باغ فدک غنیمت جنگی نبوده، سهم رسول خدا بود
از طریق یهودی فدک، از طریق سول تسلیم. جنگی با یهودی فدک رخ نداده.
بنابراین حق تصرف با رسول خدا بود. ظاهرا در همون ایام هم آیه و آت ذل قربا حقه هم نازل شده، یا در همین جریان که حضرت این رو به حضرت فاطمه زهرا بخشیدن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب عالی. امیدواریم شنونده گرامی سوال کننده پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، سوالی هست، من خدمتتون اینو قرائت میکنم، از عزیزی رسیده. ایشون پرسیدن به صورت کتبی که آیا ائمه بزرگوار ما مثل پیغمبر اسلام که کتاب قرآن رو به جهانیان عرضه کردند، آیا ائمه از خودشون اثری به جای گذاشتند؟ باز مثال زدن و گفتن مثلا مثل نهج البلاغه که از امیرالمومنین برای ما به یادگار مونده. اگر تعبیر درست باشه، الله نهج البلاغه از امیرالمومنین، در حقیقت سوال شما این هست.
بله، اجازه فرمایید من یه مقدار در مورد سوال توضیح ارز کنم یا مثلا سوال را تصحیح کنم.
بله.
کتابای ائمه ما را اولا نباید با قرآن مقایسه کرد.
دقیقا.
که پیغمبر اسلام قرآن داشته، مثلا ائمه ما هم کتاب داشته. نه، اینا نقطه مقابل قرآن نبوده. حالا در ادامه عرض میکنم که کتابایی که از ائمه علیهم السلام مونده در واقع اخذ شده از قرآن بوده، همون تعالیم قرآن بوده و میراث معنوی رسول خدا بوده که به نحوی به ائمه علیهم السلام رسیده بوده. سرچشمه علم ائمه چند چیز بوده؟ یکی احادیث رسول خدا بوده و علوم نبوی بوده که به اونها رسیده بوده. این یه نکته که باید روشن بشه، یعنی مقایسه کتابای ائمه با قرآن حداقل اینجور که در بیان آمده مقایسه درستی نیست.
درسته. بله.
نکته دیگه اینه که وقتی میگیم ائمه علیهم السلام کتاب داشتن، اشتباه نشه. وقتی کتابی را به ائمه نسبت میدهیم، نباید اشتباه بشه و تصور بشه که کتابی هم که بعضی از ائمه داشتن، حالا بعضی را عرض میکنم، مثل کتابای مؤلفان زمان ما بوده. مثلا
بله.
مثلا امامی نشسته و کتابی تألیف کرده. نه، در مورد کتابای به جا مونده از ائمه این تعبیر درست نیست، بلکه همجور که توضیح عرض خواهم کرد، کتابهایی که از ائمه، از بعضی از ائمه مونده به دست ما رسیده و خوشبختانه الان اونا یا خیلی از اونا هستن، مجموعه احادیث ائمه بوده، مجموعه رهنمودهای اونها بوده، مجموعه ارشادهای اونها بوده. یا مثلا علی علیه السلام کتاب دیگه داشته به نام کتاب علی، ازش یاد شده، مجموعه احادیث رسول خدا بوده که رسول خدا املا کرده و علی علیه السلام نوشته و کتاب حجیمی هم بوده، کتاب قطوری هم بوده. پس وقتی میگیم بعضی ائمه کتاب داشتن، تصور نشه ائمه مثل مؤلفان زمان ما مثلا نشستن کتابی نوشتن. نه، کتابای اونا، ساختار اونا فرق میکنه در مقام که کتابی را به ائمه نسبت بدید. مثلا حالا نهج البلاغه که برای همه مشهور، ایشون هم به عنوان مثال اسم برده، نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام گردآوری مرحوم سید رضیه که در قرن چهارم زندگی می‌کرده. گردآورنده سید رضیه، برادر سید مرتضی علم الهدا. البته جلوتر از سید رضی هم بعضیا سخنان و خطبه‌هایی از امیرالمومنین علی علیه السلام گردآوری کرده بودند.
درسته.
منتها مال سید رضی آمد همه اونا را تحت شعا قرار داد. مثلا یکی از علمای قدیم مصر به نام دستور معالم الحکم مجموعی از بیانات امیرالمومنین علیه السلام را سالها پیش از سید رضی گردآوری کرده بوده، الان هم نسخهش موجوده، یا دیگران هم این کار کرده بودن. مرحوم سید رضی مثل برادر سید مرتضی، چون ادیب بود، شاعر بود، در ادبیات عرب بسیار ماهر بود، ایشون به نظر خودش خطبه ها و نامه های از امیرالمومنین علی علیه السلام که بسیار فصیح بود، ایشون اینا را انتخاب کرد، در واقع گزینش کرد. سید رضی نظرش این نبود که کلیه نامه ها و سخنان و فرمایشات حکمت آمیز امیرالمومنین علی علیه السلام را همه را جمع آوری کنه. نه،
این نهج البلاغه چندین برابر
میشه. بله، چند بله، مستدرکات نهج البلاغه چندین جلد شده. الله عرض میکنم، مرحوم سید رضی که اسم کتابش هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی روش فصاحت، میگه که نظرش این بوده که اون عده از خطبه ها و نامه و سخنان علی علیه السلام که از نظر ادب عربی شاهکار ادبیات عربه و فوق العاده فصیحه، اینا را انتخاب کرده و گزینش کرده و نامه و خطبه و کلمات قصاره. و خود ایشون در آخر نهج البلاغه می‌فرماید اینک تمام شد اون چه ما برگزیدیم از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام را در سال 400.
بله.
چند سال
پیش از فوتشون.
بله. بنابراین گردآورنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی برادر سید مرتضی و مجموعه خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام را از کتب تاریخی و حدیثی و از کتب مختلف جمع‌آوری کرده. نشانش هم اینه که در زمان ما منابع نوشتن برای نهج البلاغه،
صح.
یعنی دونه دونه خطبه ها و نامه حضرت را که پیش از سید رضی در کدوم تاریخ بوده، در کدوم کتاب بوده، در معجم و مفهرس نهج البلاغه هم ضمیمه کردن دو نفر از پژوهشگران ما، مرحوم ذات الرساله منصور آقای دشتی و همکارشون ضمیمه کردن. بنابراین پیش از اینها، پیش از سید رضی در کتب تاریخ و حدیث و امثال نبوده، سید رضی جمع‌آوری کرده. کتاب‌های دیگه منصوب به ائمه ما هم تقریبا همین جوره، مثلا با صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه نوعا مردم ما و متدینین ما آشنا هستند. خب صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه با نسخه موجود و رایجی که هست شامل 54 دعاست. از اینا رو میخونده در مناسبات های مختلف، مناسباتش هم هست، حضرت برای روزی مثلا دعایی داره، برای وسعت روزی دعا داره، به مناسبت روز عرفه دعا داره، روز عید فطر و امثال اینا،
استقبال ماه رمضان،
استقبال ماه رمضان، دعای ماه رمضان، وداع ماه رمضان. خب اینا رو حضرت ایراد کرده، اون زمان خونده، اینا گردآوری شده به وسیله اهل بیت و نسل امام سجاد سلام الله علیه، شیعه بها داده و این به دست ما رسیده که میگن اصلش خیلی بیش از این بوده.
بله.
ولذا صحیفه سجادیه ثانیه ثالثه خامسه هم نوشته شده، همچنان که برای نهج البلاغه هم مستدرکات نوشته شده.
بله.
بنابراین صحیفه سجادیه مجموعه دعاهای امام سجاد سلام علیه که میگیم این کتابیه که یک میراث معنوی و هدایتیه که از امام سجاد باقی موند. همچنین امام سجاد سلام علیه کتابی دیگه ای از ایشون به ما رسیده به نام رسالت الحقوق،
رساله حقوق امام سجاد،
رساله حقوق امام سجاد سلام علیه. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام سجاد سلام علیه هم راجع به صحیفه سجادی توضیح دادم، هم راجع به رسالت الحقوق اجمالا معرفی کردم. خب رسالت الحقوق بیاناتی، حدیث، مجموعه حدیثی از امام سجاد سلام علیه، حقوق انسانها، حقوق معلم، حقوق پدر و مادر، حقوق شاگرد و استاد، حتی حقوق اعضای بدن انسان نسبت به انسان، حضرت اینا را احصا کرده، 51 حقوق و حضرت اینا را بیان فرموده در قالب حدیث و این هم در لابلای کتب حدیثی ما هست، مثل خصال مرحوم صدوق، و هم به صورت کتاب مستقلن چاپ شده، یا عیناً چاپ شده یا همراه با شرح و تفصیل و توضیح چاپ شده. خب این کتابیه که میگیم از امام سجاد سلام الله برای ما مونده.
بله.
یکی دیگه از ائمه ما علیهم السلام که با این خصوصیات که راجع به کتاب عرض کردم وقتی نسبت میدیم به ائمه باید بدونیم به چه شکل بوده، یکی دیگه از ائمه ما که کتابی یعنی مجموعه از اون بزرگوار به دست ما رسیده، کتاب توحید مفضله از امام صادق علیه السلام. این کتاب و این مجموعه علمی و این میراث معنوی در واقع بیانات و املاء امام صادق سلام علیه برای اثبات سانه، برای اثبات وجود خداوند متعال که اینا را القا کرده به یکی از یاران و شاگردانش به نام مفضل ابن عمر. مفضل میگه که خودش میگه در مقدمه این کتاب میگه که من یک روز رفتم در مسجد النبی در مدینه، در مسجد النبی در نشانه های خداوند متعال، در نشانه های خلقت و حکمت خداوند متعال در این قسمت ها عرض کنم که فکر میکردم و تأمل میکردم که ناگهان ابن ابی الاوجا وارد مسجد شد. ابن ابی الاوجا و چند نفر دیگه مثل ابو شاکر دیسانی و امثال اینا به اصطلاح روشن فکران و باسوادهای بیدین اون زمان بودن. روشن فکران بیدین اون زمان بودن، سواد داشتن، معلومات داشتن، آدم های با معلوماتی بودن و اینا دهری مسلک بودن، یعنی منکر خداوند متعال بودن و کلا منکر ادیان بودن و از جمله منکر اسلام بودن. و این ابل اوجا یکی از سران اونها بود و آدم بسیار خطرناکی بود و در مناظره هم خیلی ماهر بود. مفضل میگه که ابن ابل اوجا وارد مسجد شد، طولی نکشید که دو نفر دی از همفکرانش به او پیوستند و خلاصه حلقه اونجا دهری مسلکی تشکیل دادن. به همدیگه گفتن که بحث قرآن مجید را مطرح کردن، بحث رسول الله را مطرح کردن، گفتن این محمد صلوات الله علیه چی میگه، این دروغ داره میگه، مثلا اینا چه حرفاییه. بعد به همدیگه گفتن که آقا اینا رو ول کنید، محمد رو ول کنید، کتابش هم ول کنید، بریم اون اساس حرف محمد که خداست، اون خدا را ما نفی کنیم. اصلا خدایی بکار نیست. من هر کس میگه خدا بکاره، این جهان و این عالم عالمی ها خدا با فجگاه داره، این دروغه. ما حرفمون اینه. میگه مفضل میگه من رفتم با اینا بحث کردم و کم آوردم، خلاصه حرف اینا نشدم. خیلی ناراحت میگه من که ناراحت شدم، گفتن مگه تو از یاران جعفر محمد نیستی؟ جعفر محمد با ما بحث میکنه، ما میریم با بحث میکنه، از اینا بالاتر به اون میگیم او عصبان نمیشه، با ما بحث میکنه، حرفای ما رو رد میکنه، چطور تو ناراحت شدی؟ میگه آمدم این قضیه را محضر امام صادق سلام علیه عرض کردم. حضرت فرمود برو فردا وسائل یادداشت و نوشته و کاغذ بیار، با خودت بیار. وقت میگه من چهار روز پی در پی رفتم و امام صادق سلام علیه املا کرد دلایل اثبات وجود خداوند متعال، که اسرار آفرینش، دقتها و ظرافتهایی که در وجود مخلوقات، در حیوانات، در زمین، در آسمان هست و اینا به روشنی ثابت میکنه که اینا تصادفی نمیتونن به وجود بیان و اینا بدون خالق و آفریدگار نمیتونه چنین نظمی به وجود بیاد. امام صادق سلام علیه القا کرد و به مدت چهار روز مفضل نوشت و این معروف شده به توحید مفضل، به نام مفضل معروف شده، و ولی اصلش املاء امام صادق علیه السلام و السلام. و اما کتابی دیگه که جا داره ما بیشتر در بورد بحث کنیم، کتاب امیر المومنین علی علیه السلام یا مجموعه از احادیث رسول خدا صلوات و سلام علیه که حضرت رسول املا کرده و امیر المومنین علی علیه السلام اون را نوشته و در تاریخ به نام کتاب علی یا کتاب و آداب امیر المومنین یا کتاب فرائض علی یاد شده، اسمای مختلف یاد شده. به نظر میرسه این کتاب مفصل بوده، خیلی قطور بوده، یعنی محتوای خیلی زیادی داشته، به نام علی علیه السلام با معروف شده در کتب شیعه که حالا توضیح عرض میکنم. ولی این نه کتابیه که عرض کردم علی نشسته باشه نوشته باشه، بلکه احادیثی بوده که در سالهای مختلف و در زمانهای مختلف در طول زمان رسول خدا املا کرده و امیر المومنین علی علیه السلام اینها را نوشته. و خوشبختانه روایاتی از این کتاب علی در کتب شیعه ما مثل کتاب کافی از کتب اربعه، من لا یزر الفقیه مرحوم صدوق و تهذیب مرحوم شیخ طوسی و وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی در ابواب مختلف فقهی، که ابواب فقهی ما حدود 50 باب 52 باب یا کتاب طهارت، نماز، زکات، روزه، حد، جهاد، امر معروف و نهی از منکر، معاملات، نکاح، طلاق، وصیت، دیات، حدود، قصاص و امثال اینا در ابواب مختلف فقهی در این کتب معتبر حدیثی ما نقل شده و این کتاب در اختیار امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده. هر دو بزرگوار در ابواب مختلف فقهی از این کتاب جدشون علی نقل کرده، یاد کرده. پس این کتاب علی علیه السلام که مجموعه احادیث املایی رسول خدا بوده و علی علیه السلام گرد آورده بوده، منتقل شده بوده جزء مواریث امامت به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه رسیده بوده و اینا در زمان خودشون استناد می کردن. مثلا می آمدن مردم مسئله می پرسیدن، امام صادق می فرمود در کتاب علی چنین آمده، یا حکم حدیث را می فرمود، می فرمود هازا فی کتاب علی. بنابراین یکی از کتابایی که از ائمه علیهم السلام به صورت یک میراث معنوی ارزنده و بی نظیر به دست ما رسیده و ذخایر معنوی شیعه هست، اختصاص به شیعه داره، کتاب علی علیه السلام، و جا داره که من اینجا یاد کنم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی، از ذخایر علمی حوزه علمیه بود رحمت الله تعالی علیه، ایشون کتابهای ارزندهی از خودشون به جا گذاشتن، در حیات خودشونم مورد استفاده بود و حالا در بعد از فوتشونم به روح پاکیشون رحمت میفرستیم. ایشون کتاب ارزندهی داره به نام مکاتیب الرسول، یعنی نامه ها، پیامه ها، معاهده ها و قرارداده های حضرت رسول. به مناسبت در اوایل کتاب از این کتاب علی علیه السلام یاد کرده، به این مناسبت که این املای رسول خدا بوده. بنابراین علاقمندان میتونن درباره کتاب علی به کتاب مکاتب الرسول مراجعه فرمایید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، پاسخ نسبتا مفصلی شد، البته گنجایش هم داشت و واقعا اقتضا میکرد. امیدواریم که شنوندگان گرامی هم شنیده باشند بیانات شما رو در پاسخ به این سوال. به پایان برنامه این هفته میرسیم، از خدا میخواییم که توفیق پیدا کنیم باز هم در روزها و در هفته های آینده مهمان شما بزرگواران باشیم. جناب استاد پیشوایی، با اجازهتون از همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و تا تقدیم برنامه دیگه. همه رو به خدای بزرگ میسپاریم.